بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت علی ابن مهزیار از سابق ورود بحث و نقد و اینا قرار گرفته. محقق اردبیلی اجمالا همین می‌فرمایند که این روایت مشتمل بر چیزهایی که بر خلاف قواعد مذهبه. چیاش بر خلاف قواعد مذهبه توضیح نمیده، منتها یه تیکه های ایراد علامه میکنه که علامه آمده کلام ابو الصلاح که قائل شده که در دو سه تا چیز ارث و هبه و امثال اینا خمس هست، تمسک کرده علامه برای ابو الصلاح حلبی به روایت علی بن مهزیار. محقق اردبیلی می‌فرماید این روایت مثبت مدعای ابو الصلاح نیست، و قبلا میگه این روایت هم اشکالات برخلاف مذهب چیزایی داره، توضیح نمیده، ولی توضیحش فقط راجع به این است که حرف چیز را اثبات نمی‌کنه، حرف ابو الصلاح. حالا ما کار به اون تیکش که حرف ابو الصلاح اثبات میکنه یا نه اون نداریم، ولی اجمالا اشاره میکنه این برخلاف قواعد امثال ایناست. صاحب مدارک هم که 3-4 اشکال کرده و روایت را نخواسته اخذ کنه به اینجور. صاحب معالم در منتقا میفرمایند که به این روایت چون یه مقدار مشکله به فهم خصوصیاتش، بعضی اشخاصی که به این روایت اطلاع پیدا کردن مناقشاتی در این روایت کردن. علی ظاهر هذا الحدیث عدت و اشکالات ارتاب منها بعض الواقفین علی و نحن نذکرها مفصلتن ثم نحلها بما یزیل و انحل نحلها بما یزیل و انحل ارتیام به اون الله سبحانه و مشیته. ایشون خلاصه 4 تا اشکال در اینجا طرح میکنن و 4 تا اشکال هم جواب میدن، و یکی از اشکالاتش هم باید کاملا بررسی بشه، میمونه اون یه قدری بررسی و طول میکشه. محصل اشکالات اونی که ایشون ذکر کردن 4 اشکاله. یکیش عبارت از اینه که اونی که معهود و شایعه این است که ائمه مشرع نیستن، حکم پیغمبر را منتقل میکنن به اخلاف، به طبقای بعدی، خودشون تشریع حکم بکنن اینجور نیست. معروف و مشهور اینه، مثل این که اون باب و تفویض چیز را که در بسایر درجاته که انه خلاف مشهوره، و بعد در این روایت جعل حکم کرده. این چه جور جمع میشه؟ وان که متعارفن این است که ائمه، یعنی اعتقاد متعارف و نظریه متعارف و معمول این است ائمه هرچی پیغمبر آورده همونها رو منعکس میکنن به مردم، نه که خودشون استقلالاً تشریع حکمی بکنن، و با این روایت چجور جور در میاد. این یک اشکال که خب معلوم این اشکال اگه کسی این مبنا رو قبول نداشته باشه دیگه این هم اشکالی نیست در مسئله. ایشون این مبنا رو ظاهرش این قبول داره، یا اگر هم قبول نداشته باشه یا تردیدم داشته باشه میخواد حتی روی مبنای مشهور جواب مسئله رو بده. این یه اشکال. اشکال دوم همون اشکالی بود که راجع به من غیر از زکات را واجب نکردم، فقط خمس خاص و غیر از این خمس مخصوصی را که ذکر میکنه، غیر از این چیز دیگری را واجب نکردم مگر زکاتی که خدا واجب کرده. این چجور جمع میشه با اون روایات روایت بعد که آیه غنیمت را ذکر کرده و بعد فرموده که اینا درش خمس هست و خمس را هر کسی باید برسونه به وکلای ما، که ما هم دیروز هم عرض کردیم که ابتداءً به نظر یه نحوه تهافتی میاد ما بین این جمله و زیل. این هم اشکال دوم. اشکال سوم عبارت از این است که ایشون یه چیزی رو اثبات کرده و یه چیزی رو نفی کرده که هر دو برخلاف معهوده. اثبات خمس کرده برای ذهب و فضه که حال علیه الهول علیه ملهول، با اینکه معهود در اینا زکات نه خمس، ایشون اثبات خمس کرده، و نسبت به بعضی چیزها نفی خمس کرده با اینکه معهود ثبوت خمسه، مثل مال تجاره و ربح تجاره و امثال اینا، و بعضی چیزها هم گرچه این ربح تجارت اینجا نداره ببخشید، بعضی چیزا که ظاهرش عبارت از این است که در اینها مثلا خمس طبعا بوده حضرت تخفیفا تصرف کرده، بلکه صریحشه، و اون عبارت از متاع و آنیه و دواب و خدم و امثال اینا که انه حضرت کاری کرده، نبود اینها مربوط به خود حضرته، نه اینکه جعل حکم الهی اینجوریه که در اینا نیست، حکم خود حضرت این است که به اینا ندن، و الا اینا اگر حضرت سکوت کنه می کرد اینا خمس داشت. خب این هم خلاف معهوده، معونه خودش مستثناست و ربط به تشریع معصومین نداره، از زمان پیغمبر معونه مستثنا بوده و اینجوری نیست که به جعل اینا به رفع اینا باشه. این هم اشکال که یه چیزی رو جعل کرده که عبارت از ذهب و فضه که حال علیه الهول، با اینکه در او زکات هست نه خمس، یه چیزی رو فرموده که خمس طبعا هست من برداشتم تخفیفا، با اینکه خمس در او طبعا نیست قطع نظر از رفع حضرت، که این عبارت از معون است. اینم اشکال سومین اشکال. چهارمش این است که خب این یک دوازدهمی که حضرت ذکر کرده این معهود نیست به عنوان خمس که منطبق نیست، و این که میگه هر ساله یک دوازدهم خمس اینا باید یک دوازدهم باید بدن، این خلاصه برخلاف معهوده. معهود اینه که اگر ثابت باشه خمس ثابته، اگر جایی هم نباشه هیچی نیست، اما این یک دوازدهم خلاصه تطبیق نمیکنه با ما هو المعهود. این اشکالاتی است که شده به این روایت. بعد ایشون میفرمایند اما اون اشکال اول که ائمه شأن ائمه به حسب مشهور حفظ احکام پیغمبره، نه خودشون تشریع بکنن، این را ایشون میفرمایند این اشکال روی کلامی که متأخرین اتفاق دارن بر او این اشکال هست. اونی که متأخرین اتفاق دارن این است که این خمسی که در باب همین موارد هست، مواردی که ایشون قائل به خمس شدن، ثبوت خمس شدن، این خمس ها مشهور گفتن که مثل سایر موارد خمسه، نصفش سهم امام، نصفش سهم ساده، اینا اینجور گفتن، همش سهم امام نیست، انفال نیست که همش سهم امام باشه مال امام، متفق علیه بین متأخرین این است که در اینجاها خمسی که هست، همین خمسایی رو که حضرت در اینجا گفته که مثلا در طلا و نقره و امثال اینا خمس من قرار میدم، اینا مشهور این است که این همون خمس مثل جای دیگه است که نصف سهم امام نصف سهم سادات. ایشون میفرمان ولی ما دلیل از این آقایون متأخرین میخواهیم. به چه دلیل؟ این چیزایی که حضرت فرموده من جعل میکنم چیز باشه، جزء اونایی باشه که سهمین هست، مثل خمسای جای دیگه باشه. این به چه دلیل؟ قدما ایشون میفرمایند، عده‌ای از قدما ظاهرشونه که نه، این مسئله جنبه خمس متعارف نداره که سهمین باشه، جزء انفاله، یعنی سهم امامه. ایشون میفرمایند که این آقایون متأخرین دلیلی برای این که جزء انفال نیست و جزء سهم امام نیست، تنها سهم امام نیست، ذکر نکردن. ولی قدما از عده ای از اونا ظاهر میشه نه، این سهم امامه. بعضی از روایات هم که لا یخلو ان اشکال فی السند، ولی برای تأیید مطلب خوبه، اونم استفاده میشه سهم امامه. بعضی چیزا که ذکر شده سهم امام، نه سهمین باشه، هم سهم امام و هم سهم سادات. اون وقت پس اگر محتمل شد که این خمسی که راجع به طلا و نقره حضرت فرموده سهم امام باشه، نه خمس معمولی متعارف که مشتمل به سهمینه و آیه قرآن مصارف معین براش تعیین کرده، شش تا مصارف متعدد ذکر کرده، اگر اون نباشه جز انفال، خب این سهم خود حضرته، حضرت سهم خودشو به یک کسی میخواد ببخشه یا کم کنه یا چیز کنه، این که دیگه درش محظوری نیست، این تشریع نیست. کسی مال خودشو بخواد ببخشه به کسی، این تشریع حکم نیست. که اگر همونی که در قرآن نازل شده سهمین تعیین شده، همونجا رو حضرت بیاد بگه من برداشتم یا تصرفی بکنه، خوب این را خب میگن با شؤون حضرت تطبیق نمی کنه. ولی ما احتمالاً و معیداً به روایتی که ذکر میکنه، روایت ابن شجاع نیشابوری، این سهم امام جز انفاله. خب سهم امام را حضرت آمده همه سهم امام را فرض کنیم یه مقدارش را تثبیت کرده، یه مقدار سهم امام را هم رفع کرده، این هیچ محظوری نداره، این جعل و رفعش به دست خودشه و تشریع حکم هم نیست. مثل ما هم اگر یه چیزی رو که مالک باشیم به یکیم ببخشیم، این تشریع حکم که نکردیم، حضرت هم اون کار رو کرده. این البته این بحثش را باید بعدن ما بحث بکنیم، این بحث متنابهه که اینایی که ایشون میفرماین بعضی چیزا میفرماین مربوط به آیه نیست، از شؤون حضرت، مثل راجب غلات، اگر زراعات و امثال اینا که هست که زکاتش اون خداوند جعل خداییه، خمس هم در بعضی روایات وارد شده، خمس او به عنوان انفال مال امام علیه السلامش سهمین نیست، ایشون اون روایتشو نقل میکنن. خب اینو باید ما بعد بحث کنیم، ببینیم که آیا توی اینایی که آقایون به عنوان سهمین ذکر کردن، آیا اینا جز انفال میشه ذکر کرد که از اختصاصات امام باشه یا نه. ایشون هر دوشو نه، ایشون میگه جعل نیست، این میگه من نگرفتم، این میخواد بگه من این بش، نه میگه من میگم آقا همینو فقط بدید شما، قبلا رفع کرده و میگه امسال این رفع نمی کنم. حضرت معلوم در سنوات قبل از طلا و نقره نمی گرفته، طلا و نقره بعد آمده از طلا و نقره گرفته، نه اشکالی نداره. حالا طلا و نقره‌ای که ربح تجارت باشه، ایشون احتمال هست اینو میخواد بفرماید، همین که آقای خویی هم میخوان اینجوری حمل بکنن، همون طلا و نقره‌ای که سهم امام بوده از اینا. حالا اگه تازه نباشدم، ما از همین روایت میفهمیم که طلا و نقره که حال علیه الهل درش چیز هست، سهم امام، ظاهرش هم شما بگیرید، یکی از انفال عبارت از طلا و نقره که حال علیه الهل، اشکالی نداره این روایت. قواعد میخواد، قاعده ای چیز ما میخواییم، اون قاعده ای در کار نیست که، این که در کار نیست، از خود همین روایت استفاده میشه جزء سهم امامه، این میگه اشکالی نداره، اینو من بعد میخونم. چیو؟ بله، چیز خودش را، البته باید اون چیز باشه مربوط به امام خودش دیگه، ملک خودشه، ملک حالا یا منصب مقام یا حالا هر چی هست، امام بعدی در ظرف خودش. خب اینا سهم امام جز انفال، ایشون که این تیکه رو نه، خمس را دلیل هست، میگه اونایی که وعلم و انما غنمتون که ذکر میکنه، یه دو امور هست که آیه رو تطبیق کرده به اونا، میگه اون خمس ثابت سهمه اینه، ولی اینایی که حضرت فرموده که نه من تخفیف دادم یا جعل کردم، اینا اون مطلبیست که مربوط به شمون خود حضرت راجع به سهم امام، ایشون اینجور جواب میدن. بعد میفرماین که از این مطلب ایشون میفرماین دو قسم خمس داریم، یه خمس مجعول آیه است، موارد خاصه داره، بعد تفسیر میکنه، حالا من عرض میکنم اون رو، یه خمسی هم هست که سهم امامه که دیگه سهمه نیست، او همین نیست که ایشون میگه من جعل کردم، چطور اونای دیگه مجعول حضرت نیست، اونی که هست نه چیزی درش نیست. انما واجب علیهم، من خلاصه در نه خمس قرار دادم، به چه نحوه، آیا سهم امام سهم خودمه، چطور، 5-1 باید بدن، خمس یعنی 5-1، اینا هیچ چیزی درش نیست. نه این میگه این مطلبی که هست، و بعد شاهدی که اون روایت رو میاره که میخواد بفرمان سهم امام، این روایته، روایت محمد ابن علی ابن شجاع نیشابوریه که شیخ به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار که اینا ثقاتن درش حرفی نیست، قال حدثنی محمد ابن علی ابن شجاع نیشابوری، این ابن شجاع نیشابوری رو ایشون می فرماین فی خبر لا یخلو من جهالت فی الطریق، که به عنوان کمک و تأیید این را ذکر میکنن، روایت اینه، انهو سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من زیعتهی 100 کر. کر عبارت از یه مقدار وزن قدیم بوده که البرو الکرو منهو به 60 درهمن که مثال میزنن، کیل بوده، کیل مخصوصی بوده کر، که رو همین جهت همین کر چیز را هم در باب ما، در باب آب، اینها میگن اصل اولیه در چیز عبارت از کیله، چون مفهوم کر عبارت از کیله و ما او رو اصل باید قرار بدیم، یه بحثی در اونجا داره. میگه کسیست از زیعه او 100 کر قله نصیبش شده، اون عشرگیر مالیاتگیر دولت که مالیات میگرفته، فاخذ منه العشر 10 اکرار، خب 1/10ش را مالیات گرفتن خلفا، اینا مالیات میگرفتن گرفتن، از اون طرفم خب بالاخره این خرج داشته برای تهیه کردن یه همچین غلاتی، خب به خرج داره، میگه 30% اینم به ملاحظه این خرجی که برای تهیه کردن یه همچین زراعتی چیز شده، اون هم بالاخره کسر شده به وسیله این خرج، که 60% خرج در رفته براش مونده. فاخذ منه العشر عشرت اکرارن و ذهب منه به سبب امارت زیعه سلاسون کر را و بقیه فی یدهی ستون کر را، یعنی خرج در رفته، یعنی اونایی که هست اونا رو معادل حساب کرده، الان 90% در اختیارش، منتها 30% چو خرج پولشو قبلا داده اونو میگه خرج در رفتش، خلاصه اونی که براش میمونه و چیزه فایدشه. نه اینو نمیخواد بگه برای چیزهای بعد، نه اینو نمیخواد، برای سالیان بعد میخواد چیز بکنه بود بعد دوباره مبین بعد، این معناش نه. آخه این میگه از این چقدره، از این چقدره، اون با این روایت تطبیق خلاف ظاهره. من لذی یجب لکه من زالک، میگه خب الان از این 60 از اینی که الان دست ما هست چه مقدار حق شماست و چه مقدارم بعضی کسانی که با او در ارتباطن. آخه گاهی توی خرمن اینا میان اشخاص، خب میبینن یه چیزی مناسب، اینه یه مقداری بدن تو روایت، چیزای روایت اینام هست. و من لذی یجب لکه من ذالک و هل یجب لأصحابهی من ذالک علیه شی، اصحاب این رجل در مقابل این چیز باید به اونا یه چیزی هم بده یا نه، چی لازمه؟ حضرت اونی که لازمه سهم خودش را بیان میکنه. توقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل من معونته، حضرت میفرمایند که زائد بر معونه خمس این را باید به من بده. حالا اگر مخارج سالش خرج کرد که اون هیچی، اگه زیاد آمد فاضل معونه، 5/1 مال منه، نمیگه عشرش مال منه، 5/1 مال منه، از این استفاده کرد. میفرماید بر این که از این استفاده میشه که همش سهم امامه، نه 1/10 سهم امامه. بله، لی منه الخمس، این رایشون. میفرماید بنابراین چون سهم امام بوده، سهم امام در وضع و رفعش خود مالک اختیار داره، وقت از این میفرماین که بنابراین این جواب اون چهارمی هم داده میشه که این 1/12 این چی شد، با چه قانونی تطبیق میکنه. ایشون میفرماین چون زیعه است، غلات زیعه مال خود حضرته، همش حضرت آمده تخفیف داده، 1/12 کرده، میتونست همش رو، همه خمسش رو بگیره، میتونست اصلا نگیره، منتها 1/12 حضرت گرفته. این میفرمان از این چهارمی هم گرفته جواب داده میشه. پس تشریع نیست 1/12، بلکه عبارت از تخفیف حق خودشه که 1/5 تبدیل کرده به 1/12، و نیامده سهم سادات را رفع بکنه، بگن خب اون را قرآن تعیین کرده و یه چیزی، خب نسبت به سهم خودش تصرف، سهم سادات که قرآن تعیین کرده او رو، نه راجب اونا اصلا سادات حقی ندارن در این، فقط مال خود امامه، مثلا 1/12 کرده خمسشو. پس این اشکال اول و چهارم روی همین مطلب که سهم امامه و نه سهمین دفع میشه. اما اونی که میفرماید من لم اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، غیر از زکات رو من بر اینا الزام نکردم، با اینکه بعدن میبینیم که خمسای متعدد بعد هست، این چطور تطبیق میکنه با اون خمسای بعدی، این چجور جمع میشه، این را ایشون میفرماین مراد از این عبارت که من جعل نکردم مگر زکات را، یعنی در موضوع زکوی غیر از زکات را جعل نکردم، اون جایی که موضوع برای زکات بوده، مثل غلات، همین غلاتی که همین روایت ابن شجاع را خواندیم، خب این هم موضوع زکات بوده هم موضوع برای خمس بوده. حضرت می‌فرماید در این جایی که موضوع مربوط به منه و در اون طرف هم جنبه زکاتی داره، میگه من نسبت به حق خودم صرف نظر کردم، غیر از اون 1/12 که بعد ذکر میکنه، اون استثناست. و اون بقیه هم اگر من الزام کردم، اون یه چیزی که مربوط به من نیست، اونیست که خداوند جعل کرده و زکات است و جعل الهی. این که میفرماید من جعل نکردم، الزام نکردم شما را مگر زکات، یعنی در موضوعی که موضوع زکات خمس هست، من نسبت به حق خودم غیر از اون 1/12 چیز دیگه ای جعل نکردم، ولی منتها زکاتش خداوند جعل کرده باید داد. که این نظر به حساب هست، هست اضافی است که آمده میگه که درش نیست، نسبت به غلات و نحو غلات، شاید اغنام ثلاثه و امثال اینا، اونجاها غیر از زکات چیز دیگه براش چیز نیست، واجب نیست. خمس حضرت اگه از ارباح تهیه شده باشه متعلق خمس هست، ولی حضرت خمس را نمیگیره، فقط همون چیزی که هست، زکاتی که هست، همون زکات داده میشه. ایشون هست و هست اضافی گرفتن و مجعول باب غلات را جزء خمس مجعول آیه ندونستن. میفرماین آیه شریفه و روایتی که آمده آیه شریفه رو ذکر کرده، استشهاد کرده، با او چه بکنیم؟ آخه چون در ایشون میخواد بفرماید که این کاری را که حضرت میفرماید من خمس نگرفتم، حق خودش نمیگه نگرفتم، و اونی که آیه متعرضه به اون کاری نداره. خب به حسب معروف این است که خب آیه همین آیه که حضرت میفرماید من نگرفتم، ربح تجارت را نگرفتم، نمیدونم چی را نگرفتم، همین را آیه میگیره. خب شما میخواید بگید نه، اینا مجعول الهی نیست، اون جایی نیست که قرآن تعبیر کرده باشه و سهام متعدد ذکر کرده که یکیش مثلا یه قسمتش سهم امامه، اون نیست. و آیه رو منطبق به این مورد ربح تجارت ایشون میخواد نکنه. یه پس با ذیل روایت که آیه رو آورده و یه عده ارباح چیزهای رو، فواید رو ذکر کرده، اونا رو ما چجور تطبیق بدیم؟ ایشون میفرماید که غنایم و فوائدی که در اونجا ذکر شده و استشهادم به آیه شده، مراد غیر از ایناییست که ذکر شده است. این چند چیزی که ایشون ذکر شده، اونها داخل مراد از آیه نیست. و علمو انما غنیمتون من شیئن فان لله خمسه، این چند چیزی را که خود ایشون تعیین کرده و فرموده من خمس الزام نمی کنم، واجب نمی کنم، غلات امثال اینا، غلات اینا داخل آیه نیست. خب ما از کجا بفهمیم داخل آیه نیست و آیه چیزهای دیگر شامل میشه؟ ایشون می فرمایند که این روایت در ذیل، یعنی صدر و ذیل را که ایشون میخوان جمع بکنن، اینجور معنا میکنن والجائزت التي لها خطر تا آخر، اینها تفسیر الغنائم و الفوائد، حتف تفسیریه، غنائم و فوائد. و اینهایی که ذکر میکنیم که همون غنائم و فوائد همینان، یا تفسیره یا اگر تفسیرم نباشه شبه تفسیره، که یعنی اونایی که از این نمونه باشن، شبیه به اینها باشن، مشابه اینا باشن، یعنی داد و ستد یه چیزی مثل موضوعات زکوی، اونجور چیزایی نباشن، مشابه به اون 3-4 چیزی که بعض ذکر میکنه اونا باشن. بله، فایده گیر شخص آمده روش، یک زحمات خاصی روش نکشیده، مثل زیعه، ربح تجارتی نیست که مبادله کرده باشه، این جور چیزا الفوائد و الغنائم و الفوائد و آیه شریفم درباره اینها خمس اثبات کرده و حضرتم به اونا دستی نزده هیچ. مثل همون جا که اینم ما دیروزم عرض کردیم، میگه من فقط زکاتی که فرضه الله علی، یعنی اونی که خدا فرض کردی نحوه تعلیلی است، من دست نمیزنم. اونی که خدا خب زکات رو فرض کرد، خب ما دیگه مثلا یا حق نداریم یا نمیزنم حالا. و ایشون هم میخواد بفرماید در اینجا به فرض الله دست نزده. فرض الله روی تفسیری که اهل بیت کردن عبارت از ربح تجارت و نمیدونم غلات و امثال اینا رو نمیگیره، مشابه همون چیزایی که بعدن ذکر کردن که چیزایی است که بدون این که مثلا معاوضه مبادله باشه یه فایده گیر شخص آمده، اون جور موارد که انه جزء غنائم و فوائده. پس بنابراین صدر و زید با هم منافات نداره با این. اینش هم اینجوری چیز کردن. اون سوم هم اشکال سوم هم که میگه در ذهب و فضه خمس معهود نیست و ایشون خمس قائل شدن و در مثلا آنیه و دواب و خدم و امثال اینا اینام چیز قائل شدن که انه خمس هست و من برداشتم، ایشون جواب او چیزش را روشن دادن. جواب این که راجب اونی که وضع کرده و گفته خمس بدید، اون رو جوابشو از همین بیانات استفاده میشه که اون جز انفال بوده، این که تشریع نیست. سنوات قبل تخفیفاً برداشته بوده، اون سال روی تقصیری که اشخاص کرده بودن اون تغییر روش داده و در اون سال وقت گفته که حتما باید بدید اون مقدار را، که این همون سهم امام بوده که جعل کرده. ولی راجع به و علتش هم عبارت از این بوده که میگه یه چیزی که یه سال مونده دستش معلوم میشه احتیاج نداره، ما یحتاج را حضرت خب اون رو جنت جعل الهیه احتمال میدم این را اینجوری ایشون میخواد بفرماید. از بیانی را که از اینجا استفاده میشه اونی که احتیاج مورد احتیاج اون البته براش واجب نبوده، به جعل الهی براش واجب نبوده، اما یه چیزی که احتیاج ندارن او خداوند راجب به اون چیزی نداره که آیا باید بدن یا ندن. میگه یک سال طلا و نقره که یک سال حال علیه الهول، میگه یه سال ماندن امارت اینه که احتیاجی نداشتن تا این یک سال طلا و نقره رو همونج نگه داشت درهم و دینار رو، معلوم شد آدم مستغنی هن. استغنا که احتیاجی ندارن، حضرت هم چون مال خودش بوده نمیخواستن فشار بیاره، چون یه سال در دست اینا باشه این معلوم شد فشاری در کار نیست، اون رو مطالبه کرده حق خودش را. و اون وقت و تشریع نکرده حق خودش را در زمینه که فشاری نبوده و بنای حضرت هم این بوده که اونجور تحمیل نکنه، حق خودش را فی الجمله سابق تخفیف زیادی داده بوده، حتی بی فشار هم نمی گرفته، امسال برای خاطر چیز این تخفیف را نداده، دیده که فشار اونجوری نداره حضرت خواسته بگیره این را. نه موضوع خمس باشه، نه این اولا دو جهت ممکنه ایشون نظرش این باشه که همون حرفی رو که آقای خویی میفرماید که مراد این است که درهم و دیناری که متعلق خمسه میخواد بگه من غیر از این چیز نیست، همون موضوع خمس را میخواد بگه در درهم و دینار فقط تثبیت کردن همون خمسی را که حق خودمه. و اینم نباشه ما چه دلیل داریم در ذهب و فضه جز انفال نباشه. این روایت میگه جز انفال اگه ظاهریشه بخوام عکس کنیم، نه جز انفاله خودش اصلا مال خود حضرت، سالهای دیگه این انفال تخفیف داده بود، امسال تخفیفش نمیخواد بده، جز انفال باشه. از کجا این میدونم؟ اگر کسی اینو بگه، میگه این جزء چیزهاست که ائمه خودشون چیز کردن بخشیدن، حق خودشون بوده نخواستن بگیرن، من نمیگرفتم. و اگر نه این رو نگفتیم حمل میکنیم به اون کلام فرمایش آی خویی. میگه من یه قدری وقتم مثل اواخرشه.